سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما در بخش خبری هستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد در این 60 دقیقه. تعهد اتحادیه اروپا برای کمک با افغانستان و همسایه ها بسته تازه کمک بیش از 1 میلیارد یورو امروز اعلام می شود. در بدل این کمک خواست اروپا چی بوده می تواند؟ با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
در طویل مدت در موقف اروپایی ها هم تغییرات رونما خواهد شد، ولی یک قسمت از این مربوط به پالیسی و رفتار و روش طالبان است.
سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که طالبان وعده ها در مورد زنان و دختران افغان را در هم شکستند.
من نگران هستم که تعهدات انجام شده از سوی طالبان با زنان و دختران افغان زیر پا شده است.
در افغانستان زنان چی میخواهند؟
ما از طالبان هیچ امید نداریم، ما از سیاست طالبانی هیچ امید نداریم، بلکه هر لحظه زیر سایه بیرق طالب منتظر مرگ هستیم، اما مبارزه میکنیم.
سایر مطالب خبری هم داریم. در نیمه دوم بخش از برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سر خط چند خبر. کمک 1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای افغانها، کشته شدن یک فعال جامعه مدنی در جلال آباد و یک مقام قطری گفته که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در اولویت قرار ندارد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا یک بسته کمک ها به ارزش 1 میلیارد یورو را برای افغانستان اعلام کرد تا از فروپاشی اقتصادی در آن کشور جلوگیری شود. اورزولا واندر لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت که این بسته کمکی را در نشست امروز گروه جی 20 اعلام می کند. رهبران گروه جی 20 امروز نشست فوق العاده ای را در مورد افغانستان را اندازی کردند. این نشست در روم پایتخت ایتالیا جریان دارد. خانم اورزولا در توییتر رسمی خود نوشته که هر کاری که می توان باید انجام داد تا از فروپاشی بزرگ اجتماعی و اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود. این در حال است که سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید گفته که اقتصاد افغانستان در آستانه ورشکستگی قرار دارد. آنتونیو گوترش در این مورد امروز در حساب توییتر رسمیش نوشته است. آقای گوترش در اظهارات دیروزش هم به مشکلات اقتصادی افغانستان اشاره کرد و گفت:
Right now, with assets frozen and development aid paused.
در حال حاضر با منجمد شدن دارایی‌ها و تأخیر در کمک‌های بشری، اقتصاد در آن کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد. بانک‌ها مسدودند، خدمات اساسی مانند خدمات صحی در بسیاری از زمینه‌ها با تأخیر روبرو شده. ما باید راه‌حل‌های را برای احیای اقتصاد دریابیم.
گوترش از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد در افغانستان کمک‌هایشان را به آن کشور ادامه دهند. یک فعال جامعه مدنی در حمله افراد مسلح ناشناس در جلال آباد مرکز ننگرهار کشته شد. یک منبع صحی در محل امروز به رادیو آزادی گفت که عبدالرحمن معاون ظهر امروز در ساحه سرک 40 متره واقع در ناحیه 4 شهر جلال آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و نیم ساعت پس از رسیدن به شفاخانه جان داد. منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواست که نامش گرفته شود. گفته شده که مردان مسلح از محل رویداد فرار کردند. مسئولیت حمله بر این فعال مدنی را هنوز کسی و گروه به عهده نگرفته. انگیزه رویداد هم روشن نیست. عبدالرحمن معاون باشنده در نور ولایت ننگرهار بود و از حدود 12 سال به این سو مصروف فعالیت‌های مدنی در این ولایت بود. ننگرهار اخیراً شاهد قتل‌های هدفمند و مرموز بوده که نگرانی باشنده های این ولایت را افزایش داده است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با واکنش در مورد رویداد امروز در حساب توییترش نوشته که عملات هدفمند و عدم دسترسی به عدالت ادامه دارد. یک مقام قطری میگوید که به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی در اولویت قرار ندارد. مطلق القحطانی نماینده ویژه وزیر خارجه قطر امروز در یک فرم امنیتی در دوحه گفت که کمک های بشر دوستانه، تعلیم دختران و عبور امن مسافران از افغانستان در اولویت قرار دارد، نه به رسمیت شناختن حکومت طالبان. این در حال است که یک هیئت اتحادیه اروپا امروز با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرد. قطر پس از پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان نقش عمده دیپلماتیک را در افغانستان ایفا کرده. دوحه پایتخت قطر از یک سال میزبان مذاکرات بین تیم‌های مذاکراتی حکومت پیشین افغانستان و طالبان هم بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ادانی پورتس، بزرگترین شرکت بندری هند، اعلام کرده که محموله های افغانستان، پاکستان و ایران را پس از نیمه نوامبر عمل نخواهد کرد. این شرکت در اعلامیه رسمی خود علت این تصمیمش را نگفته، اما این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که هند به تازگی 3 تن ایروین را که بر اساس گزارش‌ها از افغانستان است و از بندر عباس به این کشور قاچاق شده بود، در عملیات بزرگ در ایالت گجرات کشف و ضبط کرد. ارزش ایروین کشف شده بیش از 2.6 میلیارد دلار آمریکایی خوانده شده. مقام‌های هندی از بازداشت چندین تن در این پیوند خبر دادند، اما جزئیات بیشتر دادن نشده. پیش از این هم مقام‌های هندی یک محموله ایروین را در اوایل سپتامبر کشف کردند که در پیمان بان 6 تبع ایرانی بازداشت شدند. و خبر اخیر این که جرمنی با شکست دادن به مقدونیا اولین کشور شد که به مسابقات جام فوتبال سال 2022 رای یافت. بازی میان تیم‌های دو کشور 4-0 پایان یافت. تیم‌های کشورهای اروپایی برای راهیابی به مسابقات جام جهانی در قطر در 10 گروه با هم رقابت می‌کنند و هر تیمی که در رأس گروه خود قرار گرفت به مسابقات راه می‌یابد. روسیه با شکست دادن 2-1 به سلوانیا در رأس گروه اچ قرار گرفته. کرواسیا بعد از اینکه بازی خود در برابر سلواک را 2-2 مساوی کرد، در مقام دوم همین گروه قرار دارد.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه و بخش خبری ساعت با شما هستیم و میپردازیم به گزارش ها. اتحادیه اروپا کمک بشری معادل 1 میلیارد یورو برای افغانستان را در نشست گروه 20 اعلام کرده. اورزولا وان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، امروز در توییترش نوشت که طالبان به خاطر ادامه کمک‌های بشری باید به پیش شرط‌های این اتحادیه به شمول حقوق بشر پاسخ گویند. امروز رهبران 20 کشور ثروتمند جهان افغانستان را در اجلاس ویژه‌شان به بحث گرفتند. مصطفی صدیقی در استدیو است و امین خبر را دنبال کرده. بفرمایید صدیقی. سید،
خبر مهمه برای مردم افغانستان این که اورسولا وان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، لحظات قبل اعلام کرد که بیش از 1 میلیارد دلار این اتحادیه کمک میکنه با افغانستان. و همونطور که شما گفتین، نشست مجازی گروه 20 آغاز شده و میزبانش هم ایتالیا است. به گفته خانم اورزولا، هر آنچه که در توانایی دارند باید به خرج بدن تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. مقام اروپایی افزوده که اگر طالبان خواهان ادامه کمک رسانی بشری به افغانستان هستند، باید 5 شرط اتحادیه اروپا را بپذیرند. او در این مورد شرط ها چیز نگفته، جزئیات بیشتر نیامده، اما در گذشته گفته شده بود که احترام به حقوق زنان و دختران در گام نخست، قطع رابطه با هر گروه تروریستی و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شرایط اصلی اتحادیه اروپا برای طالبان گفته شده بود. رئیس کمیسیون اروپا همچنان امروز در اعلامیه گفته که شهروندان افغانستان نباید بهای اقدامهای طالبان را بپردازند. به همین ترتیب پیش از این اظهارات ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه 20 به عهده داره گفته که همه اعضا باید اهداف مشترکشان را برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان پیشکش کنند. آقای دراگی افزوده که جامعه جهانی باید یک راهبرد مشترک را به اجرا بگذارد تا در کنار حل بحران افغانستان این کشور به لانه امن برای تروریستان مبدل نشود. خوب همونطور که در جریان هستین یک هیئت طالبان به تازگی در دوحه پایتخت قطر با هیئت آمریکایی دیدار کرد و در آنجا هم ایالات متحده آمریکا توافق کرد که به افغانستان و مردم افغانستان کمک‌های بشردوستانه خواهد فرستاد. و چیزی که جالب است اینجا خبرگزاری فرانس پرس گزارش کرده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و نارندرا مودی صدر اعظم هند از جمله کسانی بودند که به گونه مجازی در این نشست اشتراک کردند، ولی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمایندگانشان را به این نشست فرستادن. تا این دم همینقدر نمی‌سپ و در جریان روز باز تازه ترین جزئیات و مخاطبان ما خواهیم رساند.
خیلی سپاسگزار از شما و اعلام کمک تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان با آغاز نشست ویژه گروه 20 که به همین کشور متمرکز است. این کمک به افغانستان و افغانهایی که در کشورهای همسایه به سر میبرند تعهد شده. ادامه کمک ها به افغانستان وابسته به پذیرش برخی شرط ها از سوی طالبان دانسته شده که اتحادیه اروپا این شرط ها را مطرح کرده. این سو در داخل افغانستان وضعیت هر روز به سوی بحران روان است و نگرانی ها بیشتر می شود. اینجا گزارش برایتان داریم که در ولایت فاریاب مردم به فروش لوازم خانه هایشان اقدام کردند، اما در مقایسه با گذشته خریدار نسبت به فروشنده خیلی ها کمتر است. بیشتر در این گزارش.
اینجا بازار کهنه فروشی شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است، جایی که حالا بیشتر از هر زمان دیگر مردم برای فروش لوازم خانگیشان مراجعه می کنند. بی بی صحرای 58 ساله یکی از آنان است. او بر رادیو آزادی گفت که از بیشتر از 3 ماه با افزایش قیمت مواد غذایی و بیکاری نیازمندی های اولیه 7 عضو خانوادهش را با فروش لوازم خانهش به دست می آورد. او امروز برخی از وسایل خانهش بشمور پکه برقی، فرش خانه، الماری چوبی، کمپل و برخی وسایل دیگر را نیز برای فروش به کهنه فروشی آورده است. بی بی صحرا می گوید که حاضر است به نصف قیمت وسایل خانهش را بفروشد.
یک تن آخر بستا پر می نهی که تر رسیدگی کرده نمی توانیم. از صبح تا حال منتظر هستم. مواد غذایی بسیار قیمت است، آرامیست، اما نان نداریم. منتظر خریدار هستیم. شب گذشته فرزندانم گرسنه نماندند. روز و روزگار ما در حالت بد قرار دارد.
عبدالشکور 60 ساله یکی از دیگر کسانی است که برای فروش لوازم خانهش منتظر خریدار است. او میگوید که میخواهد با فروش اجناس خانهش نیازمندی های اولیه خانواده 5 نفریش را برآورد کند. عبدالشکور بر رادیو آزادی گفت که قبل از این در یک دفتر آشپزی میکرد، اما او بعد از تسلط طالبان به افغانستان کارش را از دست داده. عبدالشکور میگوید که اکنون در بازار کهنه فروشی میمنه نسبت به خریدار فروشنده زیاد شده است.
وضعیت مردم را قسمی که میبینید خراب است. پول نداریم تا چیز را به 10 افغانی بخریم. این لوازم را برای فروش ماندیم. کسی حوصله ندارد که بخرد. باید کار پیدا شود. جوانان ما بیکارند. هدف همین است که لقمنان برای خوردن پیدا شود. دیگر خواست نداریم.
در همین حال مسئولان طالبان در شاروالی فاریاب میپذیرند که قیمت مواد غذایی حالا افزایش یافته و بیکاری نیز به اوجش رسیده است. محمد نور شاروال شهر میمنه مرکز فاریاب برادی و آزادی گفت که به علت غیر عادی بودن خدمات بانکی و افزایش بهای دلار در مقابل افغانی قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. او برادی و آزادی بیشتر گفت
که ارزش پول افغانی پایین آمد و دلار بالا رفت و معاملات تجاری که هستند اینا همه به دلار بود، خود به خود قیمت ها بالا رفت. بیکاری یک حقیقت است که وقتی یک نظام تغییر میخوره تا دوباره ادارات به کار فعالیت کنه و سیستم جور شوه یک زمانگیر میشه. مردم بیکار ماند. وقتی که بیکار ماندن طبعا اینها با کمک های بشر دوستانه حتی با مواد غذایی با مواد اولیه نیاز داشت. طبعا ولایت مقام ولایت چیزی که در ریاست حوادث در اختیار داشت به خاطر رفع مشکلات مردم را به مردم توضیح بکنه.
او میگوید که در حدود 3 هفته گذشته 70,000 تن به علت دریافت کمک به شاروالی میمنه مراجعه کردند. این مسئول محلی طالبان همچنان میپذیرد که فقر در فاریاب رو به افزایش است، بنابراین آنان بر طرحی کار میکنند که بتوانند به مردم کمک کنند، اما مشخص نیست که چه زمانی این طرح عملی خواهد شد. به تازگی گزارش شد که در پایان دومین دور مذاکرات بین هیئت‌های طالبان و ایالات متحده در دوحه قطر، هیئت آمریکایی توافق کرد که کمک‌های بشری خود را به افغانستان انجام خواهد داد. بیش از این سازمان‌های امدادرسان از جمله سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کردند. حالا در آستانه فرارسیدن زمستان بسیاری از باشندگان فاریاب مثل بی بی صحرا و عبدالشکور منتظر دریافت کمک هستند تا دیگر مجبور به فروش لوازم خانه‌هایشان نباشد.
وضعیت بشری در ولایت فاریاب و سراسیمگی مردم در نتیجه بحران اقتصادی. در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان حدود نیم از جمعیت یا نزدیک به 18 میلیون تن دانسته می شود. امروز کمک 1 میلیارد دلاری از سوی اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام شد و در حال حاضر اجلاس گروه 20 هم ادامه دارد. این نشست تنها به افغانستان و رسانیدن کمک های بشری به این کشور متمرکز است. اتحادیه اروپا می گوید که اگر طالبان تمایل دارند کمک ها را دریافت کنند و این کمک ها ادامه یابد، باید شرایط این اتحادیه را بپذیرند. از سوی دیگر یک هیئت از طالبان با نماینده های اتحادیه اروپا امروز در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. در این مورد با عمر صمد آگاه امور سیاسی در امریکا گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که نشست میان طالبان و اروپایی ها را تا چه حد مهم می داند.
دیدار طالبان با نماینده اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای اروپایی من فکر می کنم البته عایز اهمیت خاص خود داره، به این معنا که اروپایی ها هم و اتحادیه اروپا در گذشته از کمک کنندای عمده رژیم سابق افغانستان بودن و تمامی کمک ها تا حال قطع شده به جز از کمک های بشرخانه. چیزی را که اونا هم البته با اختلافات درونی که دارن اروپایی ها در ارتباط با قضیه افغانستان شناسایی و موضوع همکاری با طالبان و رسیدگی به نیازمندی های عاجل مردم افغانستان مجبور هستن که در ارتباط با قضای سیاسی و کمک رسانی موقف مشترک داشته باشند، چیزی که کار مشکل است برای اروپایی‌ها در شرایط فعلی. ولی یقینا پیام مشترکی به طالبان خواهد داشت. من فکر نکردم که به توافقات بسیار مهم نائل شوند، ولی ضمن یقینا که اروپایی‌ها به کمک‌های بشری خود از طرق غیر مستقیم، یعنی نه از طریق اداره طالبان بلکه از طریق NGO ها و مؤسسات بین‌المللی مثل ملل متحد و شعبات مختلف آن به کمک های خود دوام خواهند داد، چون نیازمندی احساس میشه و احساس مسئولیت هم باید بکنن.
خب آقای صمد، حالا طالبان باید چی بکنن با توجه به ای که ادامه کمک ها برای افغانستان حیاتی شمرده میشه؟
من فکر میکنم که در طویل مدت در موقف اروپایی ها هم تغییرات رونما خواهد شد، ولی یک قسمت از این مربوط به پالیسی و رفتار و روش طالبان است در ارتباط با موضوعاتی که قبلا گفتیم، بلخصوص موضوعات مربوط به حکومت قاعده وسیع در افغانستان و حقوق بشر و حقوق زنان.
خب آقای صمد، سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که امریکا و جهان می توانند با طالبان تعامل بکنند. آیا فکر می کنین چون این نشست ها راه را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان باز خواهد کرد؟
راه برای باز شدن رابطه دیپلماتیک و سیاسی مگرای طولانی تر و دشوارتر خواهد بود. از طرف امریکا و جامعه بین المللی شرایط خاصی وجود داره، از جمله موضوع مربوط به حقوق زنان و سهمگیری زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی و موضوعات اشتغال و رفتن دخترها پس دوباره به مکتب و دسترسی به تحصیلات عالی و موضوعات مربوط به حکومتداری و چیزی را که خارجی‌ها به نام حکومت همشمول می‌دانند ولی طالبان بر ازو یک تعریف دیگه دارن. من فکر می‌کنم اینا پیششرط‌هایی است که هنوز به او رسیدگی کامل صورت نگرفته، هرچند بعضی قدم های در ارتباط با دسترسی دختران از صنوف 7 تا 12 در بعضی ولایات دیده میشه، ولی یقینا که طالبان از این قضایا امکان داره که در گفت و شنود و در مذاکرات خود استفاده بکنن باعث ابزار فشار. امریکا هم معلوم دار از موضوعات منجمد شدن پول استفاده میکنه باعث ابزار فشار و موضوع مبارزه با تروریسم فعلا به حالت خود قرار داره، به این معنا که طالبان کار خود پیش میبرند در داخل افغانستان و ایالات متحده از دور تماشا داره و در جایی که لازم باشه حتما در اونجا فعالیت از خود نشان خواهد داد. شناسایی به مرور زمان به شرطی که هر دو طرف به اهداف خود برسن و انعطاف پذیری مخصوصا از طرف طالبان نشان داده شود.
عمر صمد آگاه امور سیاسی در امریکا با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که طالبان وعده ها در مورد زنان و دختران افغان را در هم شکستند. این سو طالبان گفتند که ویژگی آنها همین است که وعده هایشان را عملی می کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به هیچ صورت بحث حقوق زنان در افغانستان را نادیده نخواهند گرفت و روی این موضوع با طالبان به گفتگو ادامه خواهند داد. بیشتر نگرانی گوترش به زنان و دختران برمیگردد که از سوی طالبان با آموزش و کار اجازه دادن نشدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی ملل متحد طالبان را ملامت میکند که تعهدات خود در مورد زنان و دختران افغان را بجا نکردند. آنتونی گوترش ناوقت روز گذشته در یک نشست خبری در نیویورک گفت که شکستاندن تعهدات با زنان و دختران افغان با معنای از بین بردن آرزوهای آنان است.
من نگران هستم که تعهدات انجام شده از سوی طالبان با زنان و دختران افغان زیر پا شده است. شکستاندن تعهد با زنان و دختران افغان سبب از بین رفتن آرزوهای آنان می شود. از سال 2001 به این طرف 3 میلیون دختر در مکاتب ثبت نام کرده اند و اوسط آموزش از 6 به 10 سال افزایش یافته است. زنان و دختران باید در محور توجه قرار داشته باشند. آموزش، کار، وقار و حقوق آنان پیشرفت زندگیشان را مشخص می کند.
این مقام بلندپایه ملل متحد می افزاید که این سازمان حقوق زنان را از نظر نه انداخته و این اداره هر روز با طالبان در این مورد گفتگو می کند. آقای گوترش بر طالبان صدا کرده که بر تعهداتشان در بخش زنان و دختران متحد باشند و مسئولیت خود را در این بخش مطابق به قوانین بین المللی انجام دهند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حال حاضر به شمول چند اداره محدود دیگر برای زنان اجازه کار دادن نشده است. در کناران بجز از ولایت‌های بلخ، کندز و سرپل در دیگر ولایت دختران اجازه رفتن بالاتر از صنف 6 و حتی پانتون‌ها را ندارند. این عملکرد طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را به سطح جهان به امراه شده است و حکومت آنان را به بی‌عدالتی در برابر بشر به خصوص حقوق زنان متهم کرده است. اما طالبان می‌گویند که پس از ایجاد یک طرزالعمل بنیادی برای زنان و دختران اجازه آموزش و کار داده می‌شود. حکومت برابری طالبان در مورد اظهارات تازه سرمنشی ملل متحد میگوید که آنان در تمام بخش‌ها به تعهداتشان ایستادند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند که جامعه جهانی مشکلات موجود در این زمینه را از راه گفتگو حل کنند. اما آقای کریمی این را نیز گفت که افغان ها حق دارند که در مورد ایجاد نظامشان خود تصمیم بگیرند.
نگرانی های دیگر کشورها و سازمان ها گاهی سبب این نشود که روابط ما و آنان را خدشه‌دار سازد، که باز این نمیتواند برای افغان ها و برای جهان نتایج خوب داشته باشد.
در کابینه سرپرست طالبان برای هیچ یک از آنان کرسی داده نشده است، در حالی که سرمنشی ملل متحد میگوید که 80% بخش اقتصاد افغانستان با گونه غیر رسمی در چالش است که زنان در آن نقش مرکزی را دارند. و قول آقای گوترش، اجراهی وجود ندارد که اقتصاد و جامعه افغانی بدون سهم داشتن زنان با گونه بهتر فعال شود. در نظام جمهوریت تعداد از زنان با سرمایه گذاری هایشان در بخش های کوچک و بزرگ توانسته بودند که بجز خودشان برای شمار از زنان دیگر زمینه کار را فراهم سازند، تا جایی که زنان دارای یک اتاق تجارت و صنایع بودند. اما حالا از فعالیت های اقتصادی این زنان خبری نیست. سرمنشی ملل متحد در مورد جنبش اقتصادی افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که نیاز است راه جستجو شود که اقتصاد افغانستان نفس تازه بگیرد و در کنار آن قوانین و اصول بین المللی هم متاثر نشود. اینکه در مرحله جدید اقتصادی سهم زنان در چی حد و در کجا خواهد بود سوال است که جامعه جهانی در آرزوی جواب مثبت از سوی طالبان است و تا جایی که تصمیم در این مورد را به معنای باز شدن راه برای مشروعیت آنان می‌داند.
نگرانی سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت بانوان در افغانستان. با گفته انتونیو گوترش، چی طالبان در مورد حقوق زنان تعهد سپرده بودند آن را عملی نکردند. طالبان میگویند ویژگی آنها همین است که به وعده هایشان عمل میکنند. صحبت کردم در این مورد با راضیه بارگزه از فعالان امور زنان. اونو خست از نگرانی هایی گفت که زنان افغانستان با آن روبرواند.
تاریخ طالب، تاریخ طالبانی و حکومت طالبانی واضح و مشخص بوده و ما خانم های افغانستان در این قسمت بدون فشار جامعه ملل هیچ گونه امیدی از طالب و اندیشه طالبانی نداشتیم و بدون شک از روز که طالب آمده تمام زنها خانه نشین شده، تمام زنها مقید شده و کوچکترین دسترسی به حق حقوق خود نداره و ما من حیث فعال حقوق زن که هر لحظه به خاطر فعالیت‌هایم تحت تهدید هستم هیچ گونه امید ندارم به آینده زنان، به آینده سیاسی اجتماعی مدنی زنان با حضور طالبان در افغانستان.
خب بانو بارگزه، اگر طالبان به حفاظت از حقوق زنان کار نکنند چی پیامد در انتظارشان خواهند بود؟
تمام تلاش مایی است که یا ما تعهد و تضمین عملی شدن وعده های طالبان که فکر نمی کنم عملی شود او را با فشار اجتماعی و فشار بین المللی به دست بیاریم و زنان افغانستان من حیث نیمی از پیکره جامعه افغانستان و نیمی از جمعیت فعال افغانستان خواستار ای است که حکومت طالبانی را با سیاست های زن ستیزانشان به هیچ صورت به رسمیت شناخته نشود از طرف جامعه بین الملل. این تنها صلاح ماست و این تنها امیدی است که ما داریم تا این که بتانیم در جامعه افغانستان نفس بکشیم. در غیر از او طالبان همه چیز از زنان میگیره، جامعه به انزوا میره، زنان افغانستان به انزوا میره و یک بار دیگه ما شاهد نسل کشی خواهد بودیم. یک نسل، یک جنسیت از بین میره و ما فکر میکنم که مرگ اجتماعی و محو زنان از اجتماع با مراتب وحشتناکتر از مرگ فیزیکی آنها خواهد بود.
و حالا میای پرسش روی جامعه بین المللی که چی باید بکنه در مقطع فعلی به منظور حفاظت از حقوق زنان و مبارزه‌ای که در 20 سال گذشته برای حقوق بشر صورت گرفته.
ما در دو سوال قبلی پاسخ دادم و دوباره تأکید میکنم که تنها امید و آرزوی زنان افغانستان فشار جامعه بین المللی است تا ای که مبارزات 20 سال اخیر ما، تلاش های 20 سال اخیر ما منتج به هیچ نشود و زنان افغان وادار به این نباشه که وطن ترک کنه، وادار به گریختن، به مهاجرت، وادار به آوارگی نشوند. من میخوایم خطاب به جامعه بین الملل بگیم که ما از طالبان هیچ امید نداریم، ما از سیاست طالبانی هیچ امید نداریم، بلکه هر لحظه زیر سایه بیرق طالب منتظر مرگ هستیم اما مبارزه میکنیم با امید روزی که زنان افغانستان بتونه در وطن خود، در خاک خود نفس بکشه، زندگی کنه، فعالیت کنه. در این میان ما یک صلا داریم و یک امید داریم. اول خدا و پایین از خدا فشار جامعه مدنی بر گروه تروریستی طالبان است که ما از او طریق بتانیم به حق و حقوق خود دسترسی داشته باشیم و گروه تروریستی طالبان یک بار دیگه تمام امیدها و آرزوها و تلاشهای زنان افغانستان ضرب هیچ نکنه و ما فدای اندیشه و عقیده تاجرگرا و توریستگرای این گروه وحشت انگیز نباشیم.
رازیه بارگزای فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز تا دقایق بعد در مورد گفته های احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هم برایتون جزئیات داریم که از سازمان های ملی و بین المللی خواهان اقدام های فوری برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان شده. اما حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. فرشته نگار با خود در استودیو داریم، این بار با فشرده خبرها تا این ساعت.
اتحادیه اروپا یک بسته کمک ها به ارزش 1 میلیارد یورو را برای افغانستان اعلام کرد تا از فروپاشی اقتصادی در آن کشور جلوگیری شود. اورزولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز گفت که این بسته کمکی را در نشست امروز گروه G20 که همین اکنون جریان دارد اعلام می کند. سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید گفته که اقتصاد افغانستان در آستانه ورشکستگی قرار دارد. انتونیو گوترش در این موضوع امروز در حساب تویتر رسمیش نوشته: یک فعال جامعه مدنی در حمله امروز افراد مسلح ناشناس در جلال آباد جان داد. یک منبع صحی در محل امروز برای رادیو آزادی گفت که عبدالرحمن معاون ظهر امروز در ساحه سرک 40 متره واقع در نای چهارم شهر جلال آباد هدف تیراندازی قرار گرفت. یک مقام قطری گفته که به رسم شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی در اولویت قرار ندارد. به گفته این مقام، کمک های بشر دوستانه، تعلیم دختران و عبور امن مسافران از افغانستان در اولویت قرار دارد. ادانی پورترز، بزرگترین شرکت بندری هند، اعلام کرده که معامله های افغانستان، پاکستان و ایران را پس از نیمه نوامبر نمی پذیرد و جرمنی با شکست دادن به مقدونیا اولین کشور شد که به مسابقات جام فوتبال سال 2022 رای یافت.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. سپاسگزار از هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از سازمان‌های ملی و بین المللی خواسته تا اقدام‌های فوری را برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری، حفظ حقوق انسانی و آنچه او ادعا می‌کند پایان جنایت‌های بشری که گویا از سوی طالبان رخ داده روی دست گیرد. آقای مسعود در اعلامیه همچنان از موضع‌گیری جامعه جهانی برای به رسمیت نشناختن طالبان به عنوان یک دولت و تأکید آنها برای تشکیل دولت فراگیر استقبال کرده. طالبان اما در پاسخ به این اعلامیه احمد مسعود گفتند که جبهه مقاومت آزمون خود را داده و اظهارات اعضای آن به واکنش نمی ارزد. نخست گزارش در امین مورد، سپس تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد و لطفاً در این برنامه تماس نگیرین چون تکرار مجدد است.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی از جامعه جهانی خواست است تا زمانی که طالبان بر حفظ حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر تعهد نکنند این گروه را به رسمیت نشناسند. جبهه موسوم به مقاومت ملی سه‌شنبه با نشر این اعلامیه به نقل از احمد مسعود همچنان از موضع‌گیری جامعه جهانی برای به رسمیت نشناختن طالبان به عنوان یک دولت و تاکید آنها برای تشکیل دولت فراگیر استقبال کرده است. در این اعلامیه از سازمانهای ملی و بین المللی خواسته شده تا اقدامات عاجل را برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری، حفظ حقوق انسانی و ختم جنایت بشری که ادعا می کنند از سوی طالبان در حال رخ داد است روی دست گیرد. آنان خواستار نظامی شدند که به اراده مردم به توسط پروسه مشروع و قانونی روی کار آمده باشد. در این اعلامیه بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران، انفجار انتحاری در مسجد سیدآباد کندز، خاموش ساختن معترضان از سوی طالبان و قتل‌های دست جمعی در ولایت پنجشیر را جنایات بشری دانسته و آن را کار گروه طالبان می‌داند. طالبان اما در جواب این اعلامیه احمد مسعود گفتند که این اظهارات به واکنش نمی‌ارزد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها امتحان خود را پس دادند. جامعه بین‌المللی آنها را خوب می‌شناسد. احمد مسعود پیش از این نیز اظهارات مشابهی داشته است. او در پیام ویدیویی در کنفرانس بین‌المللی کامبریج که اوایل ماه میزان برگزار شد نیز گفته بود طالبان افغانستان را به پناهگاه امن برای تروریسم مبادر کردند. طالبان اما پیش از این اطمینان دادند که به هیچ گروه تروریستی اجازه حضور در افغانستان و استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر را نخواهند داد. جبهه مقاومت مردمی و رهبری احمد مسعود ماه پیش و پس از حاکمیت طالبان بر 33 ولایت افغانستان در پنجشیر تشکیل شد و در نخستین روزها از مردم خواسته شد تا برای مقابله با طالبان به این جبهه بپیوندند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. موضوع بحث ما در برنامه گذشته وضعیت اقتصادی در افغانستان بود و همچنان در این برنامه روی تعزیرات اقتصادی بین‌المللی بر علیه طالبان را نیز مورد بحث قرار دادیم. و مهمانای محترم ما در این برنامه آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان، آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت، آقای سید آقا ملکزاده استاد پانتون، دکتر جعفر مهدوی سابق عضو کمیسیون روابط بین‌المللی و اولسی جرگه بودند. در قدم اول آقای رشتیا در مورد وضع اقتصادی چنین صحبت کردند.
سلامت باشین. متاسفانه که اقتصاد افغانستان یا موزنگ خطر به خاطر وضعیت بد اقتصادی در سال 2016 به صدا در آمد. او به این دلیل بود که قوت‌های جامعه جهانی داشتن تصمیم داشتن که از افغانستان برن و از طرف دیگه هم کمک های جامعه جهانی با گذشت 7 سال داشت کاهش پیدا میکرد و از طرف دیگه کمک ها هم رفت به طرف شرایط خاص خود و مشروط شد به حکومت افغانستان. متاسفانه که از یک طرف عدم مدیریت درست، از طرف دیگه فساد گسترده که در ادارات حکومتی افغانستان وجود داشت و سوی هم جنگ، گسترش جنگ ها در ولسوالی ها، در ولایات، اینا همش سبب از این شدن که یک بارگی فشار وارد میکنن و تا وضعیت شکننده اقتصاد افغانستان وضعیتش هم از این بدتر بسازن. و از طرف دیگه زمانی که ما شاید هستیم سالی های پی در پی در افغانستان خصوصا در 4 سال پسید و به می شکل شدت گرفتن جنگ ها و از طرف دیگه هم شوی ویروس و کرونا در جهان و افغانستان و بالاخره تغییر نظام، اینا عوامل اصلی به خاطر بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شدن که تمام فعالیت‌های اقتصادی را متأسفانه به یک نوع متضرر ساختن و افغانستانی که شما می‌شناسین همهش وابسته به کمک های جامعه جهانی و یک اقتصاد مطلقا مصرفی و وارداتی بوده که با مختل شدن وضعیت بازار و یا مو مختل شدن وضعیت عرضه و تقاضا در مارکت با افزایش قیمت ها و کندی در روند فعالیت های اقتصادی سبب ازی شد که یک مقدار نگرانی ها را در افغانستان و در بازار افغانستان ایجاد بکنه. و سوی دیگه هم مزدود شدن نادهای مهم اقتصادی و وزارت خانه های سکتوری در افغانستان و از طرف هم بباوری مردم در افغانستان و از طرف دیگه شما میفهمید انگامی که سرمایه گذار شما درباره آینده بدبین باشند و اونا بیشتر تلاش میکنند که از وسط کارشان و از سرساختن کارشان همیشه بس میکنند و این خود تاثیرات خیلی بدی را به جا میگذارند. از طرف دیگه شما دیدین که خصوصا در این سالهای پسیل زمانی که جنگ ها بیشتر در قریه و قصبات و ولسوالی ها در مراکز بیشتر شد، اکثریت مردم افغانستان که خود تولید کننده بودن، این اتیاج منامیده که سکتور زراعت افغانستان بزرگترین سکتور است که در حدود 80% اشتغال و یا شغل در خود جای داده و در حدود 60% خانواده های افغانستان در سکتور زراعت مصروف کار هستند. اینا خود یک تولید کننده بودن، هم به خود تولید میکردن و هم اینا مازداد زیر به بازار عرضه میکردن. یک بارگی شما شاید بودین زمانی که جنگ ها شدت گرفت یک بس و نبود بازار و مارکت بس دیگه، ای عامل باعث ازی شد که این تولید کننده های ما اینا تبدیل شوند به یک مصرف کننده و اینا از شهرها و خورا و قصبات کوچ بکنن به طرف شهرها مهاجر شوند و مشکلات دیگه را هم بار بیارن. از طرف دیگه ناملم بودن وضعیت سیاسی افغانستان و وضعیت نامی ها، افغازی ها، فساد که در ادارات حکومتی موجود بود، باجگیری ها، اینا باید تزی شدن که سرمایه گذار شما که میتونید در دراز مدت وضعیت به طرف بهبود توسعه حرکت بتا و جایگاه کار بیشتر ایجاد بکنه، که چون مشکل اساسی مردم افغانستان فقر و بیکاری بود و بیشترین سربازگیری ها هم از مناطق فقر نشین صورت میگیرد و بیشتر به جنگ ها صورت میبخشید. همین سرمایه گذار شما سرمایه هایشان از حالت تولیدی اینا متاسفانه که تبدیل کردن به سرمایه های تجارتی.
دکتر جعفر میودوی، یکی از این مسائل وضعیت اقتصادی افغانستان یعنی سر وخامت اوضاع زیاد صحبت شد، رشتی ها صاحب هم تشریح کردن بعض سبب هایشه، منطقه همین مسئله تعذیرات چطور است در افغانستان؟ هم اگر این تعذیرات ادامه پیدا کنه بر علیه طالبا، متضررین اصلی مردم بیچاره افغانستان میشه. گفتیم از این نقطه نظر موضوع رو یک تحلیل کنیم از زبان شما بشنویم. سیب
تشکر. خب البته تعذیرات اقتصادی مخصوصا از طرف کشورهایی که اونا به اندازه کافی سر بانک جهانی، سر مبادلات بین المللی تاثیر دارن، مثل ایالات متحده آمریکا، یقینا سر بسیار از کشورها تاثیرگذار هستند. در تاثیرگذاری تعذیرات اقتصادی و تحریم ها هیچ شک نیست، اما میزان تاثیرگذاری به نسبت وضعیت اقتصادی و شرایط عایداتی و درآمدی کشورها فرق میکنه. به عنوان مثال اگر ما همونطور شما اشاره کردید بین تحریما و تعذیرات اقتصادی که ایالات متحده آمریکا سر ایران وضع کرد و سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران و یا تعذیرات تحریما اقتصادی که احیانا سر افغانستان وضع کند، با وجودی که دو کشور همسایه یک دیگر است، اما بسیار نتایج و متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ایران یک کشوری هست که به حال ثبات سیاسی داره، رسمیت بین‌المللی داره، به حال به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تماس‌ها و تاثیرگذاری‌ها و مناسبات و حضور خود در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در منطقه داره و مهمتر از این که ایران یک کشوری است که اقتصادش شدیداً به نفت وابسته است و این می‌تونه که یک نقطه قوت باشه در این شرایط برای ایران. و به همین دلیل شما دیدین که با وجود بالا رفتن نرخ تورم و گرانی و به حال پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، او تأثیر بسیار شدیدی که توقع میرفت که ایران رو وادار بکنه که به حال توقعات امریکا گردن بگذاره او نتیجه نداد و وضعیت بدتر شد، به خاطر که ایران به اندازه کافی ثبات سیاسی داشت و به هر حال به یک اقتصاد ملی خود وابسته بود. اما شرایط در افغانستان بسیار فرق میکنه. افغانستان یک کشوری بوده که اقتصاد افغانستان تقریبا میتونم بگم که 80% به کمک های جامعه جهانی و بین المللی وابسته بوده و اساسا اقتصاد افغانستان و حتی میتونم بگم معیشت مردم افغانستان در 20 سال به کمک های جامعه جهانی اعتیاد پیدا کرده. یعنی بدون کمک های جامعه جهانی اقتصاد مردم افغانستان بسیار عاجل فرو می پاشه و ما با یک فاجعه انسانی، فقر، گرسنگی و فلاکت مواجه خواهد بودیم. بنابراین تحریم یا تعزیرات اقتصادی که ممکنه امریکا و جامعه جهانی یا به حال کشورهای غربی سر حکومت فعلی افغانستان که در اختیار تحریک اسلامی طالبان است، اگر این تحریم ها جدی وضع شود، شما شک نکنید بین یک و دو ماه آینده که هوا رو به سردی میره و ما با یک زمستان بسیار سخت و سرد در افغانستان مواجه هستیم، ما قطعا با یک فاجعه انسانی مواجه هستیم. چون همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم در کابل، احوالی که ما از بین مردم دارم روزانه، زندگی مردم بسیار بسیار بسختی میگذره و شاید در روز یک فامیل هر دو نفر یک تکه نان خشک بیشتر برایشان میسر نشوه و یقینا این وضعیت تا یک یا دو ماه دیگه به مراتب فاجعه بارتر و بحرانی تر خواهد شد.
استاد محترم آقای سید آقا ملکزاده استاد پوانتون هستند در رشته مسائل اقتصاد زراعتی و اقتصاد. چاره خیلی چی است؟ چی باید شد صاحب که طالبا بتانه یک دیپلماسی بزرگ و خوب و اساسی ده بتانه پیش ببره که تا امریکا و دیگه ممالک بتانن قانع بسازن که از این تحریما و تعزیرات از این قبیل مسائل بگذرن؟
بدون شک مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارند. فقر بیداد میکنه، کار وجود نداره، مسئولیت غذایی نیست و این یک مشکل بسیار جدی هست. سکتور خصوصی فلج شده است، فابریکا کار فعالیت ندارند. یک تعداد مردمایی که در باز نهادها مصروف وظیفه بودند و کار بار خواهده دادند و در کل یک وضعیت بحرانی متاسفانه در کشور ما حاکم شده است. این برمیگرده به این که رهبری امارت اسلامی افغانستان باید یک میکانیزم را روی دست بگیره تا این که به خواستهای جامعه بین المللی لبیک بگویه و تا باشه که از این مشکلات مردم افغانستان بیرون شدن. و در پهلو از جامعه جهانی باید در قسمت وضعیت مردم افغانستان توجه بکنم و با امارت اسلامی تعامل بکنن و اگر چنین کار صورت نگیرد متاسفانه در افغانستان فاجعه انسانی رخ میتم. اوی یک وضعیت بسیار ناهنجاری در کشور ما خواهد حاکم شد و میتونن که در گفتگو و مفاهمه را از دو جانب باز بکنن و خواستهای یکی دیگر را مطرح بکنن تا این که به وضعیت مردم افغانستان رسیدگی شود. بدون شک قربانی اصلی وضعیت مردم عام افغانستان است، مردمی که 50% زیر خط فقر است، بیش از نیم نفوسش مسئولیت غذایی نداره و تقریبا بیش از 26% نرخ قرار گزارشات در 2019 فعلا شاید زیاد باشه، نرخ بیکاری به 26% است. این نشانه‌ای است که کل دزی سر وضعیت مردم افغانستان تاثیرات بسیار نامطلوبه به جا میگذارم. با او اساس خواست ما از مقامات دولت افغانستان همی است که در یک قسمت توجه بکنن، یکمه که از خود نرمش نشان بتن، به خواستهای جامعه بین الملل در نظر بگیرن و همچنان جانب بین الملل کشورهای بین المللی همچنان در یک قسمت با مردم افغانستان همکار باشن، چون در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی مردم قرار داره و اگر توجه نشود بدون شک کشور ما و مردم ما
با فاجعه خواهد رستن.
یک شنونده میگه واسه شد. بله بفرمایید شنونده عزیز.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، خوش آمدیم به برنامه، بفرمایید.
سلام های خود را به شما و مهمانان شما تقدیم میکنم از تمام شنونده ها.
تشکر.
سوال ما اینجا است، نظر ما است اگر آمریکا با افغانستان رابطه خوب داشته باشه، با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، این بلد آمریکا هم است، با نت دولت افغانستان هم است، با نت مردم افغانستان هم است. چون افغانستان یک کشور فقیر بیچاره است. اگر کسی در لباس اشغال بیا اینجا جای پای نداره، اگر با لباس دیپلماتیک بیا مهمان ماست، ما قدرش میکنیم هر کس کی باشه.
رشتی صاحب، ما یک شنونده ما را شنیدیم، یک نظر جالب داشت، حالا از شما بشنویم. آقای رشتی
باشین، بدون شک افغانستان قسم گوان پیشتر اشاره کردم، تا ای که ما میریم به طرف خود بسندگی و سرپای خود استاد میشیم و از وابستگی های خارجی کمکاش وابستگی کاش پیدا میکنه. بدون شک درم تو مستی اساس که از یک طرف وضعیت اقتصادی داره به طرف عمق بحران در حرکت است و از طرف دیگه تجهیزات امریکا و جامعه جهانی این میتونه بیشتر به مشکلات و چالش های جدی مردم افغانستان افزوده شود. ما باورمند به این هستم که امارات اسلامی افغانستان آن چیزی را که در دوحه وعده کردن و آن چیزی را که با مردم وعده سپردن و آن چیزی که جامعه جهانی از اینا میخواهد، مثل آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زن و بالاخره ایجاد یک حکومت که در او تمام اقوام و اشعار مردم افغانستان در او خود ببینه اینا حرکت بکنن، بدون شک این وضعیت میشه مدیریت شود. و بس اساسی اینجاست جناب نظر صاحب که آن چیزی را که ما در رسانه‌های میبینیم و یا مشنویم و یا گزارشاتی که از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان در خور مردم داده میشه، آنقدر هم خوشبختانه که وضعیت آنقدر خراب نیست. به دلیل زی خراب نیست که بس امنیت و ناامنی ها و جنگ ها تا حدود 90% کاهش پیدا کرده و کسانی که یک قسم کشور من اشاره کردم که قبلا یک تولید کننده بودن بالاخره به اثر درگیری ها و جنگ ها و ناامنی ها مهاجرت کردن و به مصرف کننده تبدیل شدن، اینا همشون دوباره به ولایت هایشون رفتن، بالای زمین هایشون کشف کار و قسمی که شما هم میفهمین که افغانستان در دنیا به عنوان کشور زراعتی مسموع است و مشهور است و همه شانه پس دوباره به طرف کاربار خود رفتند.
خب مهمان دیگر ما هم وصل شد، محترم آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاقای تجارت افغانستان.
امروز ما بیاله که شما ممرای تان صحبت میکنیم که کم زرد دیر شد، معذرت میخیم. ما از چیز آمدیم که ممرای ارلاین های ما صحبت داشتیم، فردالی زیوایی که انشالله که در میان قریب در این روزا شروع خواهد شد به این مصرف بودیم. ولی یک چیز بگویم، ما اتاق تجارت بفرمایید برپان تقریبا در حدود 25 روز قبل یا 30 روز قبل ما یک چیز خود اعلان کردیم که پل منجمد شده افغانستان باید رها شود. پل با مردم افغانستان، اگر جامعه جهانی میخواهد که افغانستان ثبات باشه و پس تجارت رونق پیدا کرده و این گشن یا که میگه که قدر گشنگی است پایین سر مشکلات است، ما را از دیگه کمکان اخصر کنیم، پولای ما را منجمع شده ما را آزاد کنم و کمکایشان همونتو مثل سابق و رزویان داشته باشم، میتونیم که ما در افغانستان یک اقتصاد خوب داشته باشیم.
استاد ملکزاده، حالا به نظر شما توپ در کدام میدان است؟ ورزی که توقع کردن از جامعه جهانی هم درست است، منتها اصل مسئله در طرف طالبا نیست از نقطه نظر شما که اینا یک دیپلماسی بسیار قوی را بتانن پیش ببرن که تا جامعه جهانی را و امریکا را اینا را قانع بسازن؟
به تنهای خود کشور نمیتونه که تمام مسائل خود حل بکنه. ما مکلف یا مجبور به هستیم که یک سلسله قواعد بپذیریم و یک سلسله شرطهایی که جامعه بین المللی اگر داشته باشه اونا را بپذیریم و یک دیپلماسی فعال ایجاد بکنیم تا ای که از این بحران ما بیرون شویم. شرایطی که جامعه بین المللی داره که عبارت از حقوق زنها و رفتن خانما به مکاتب و به پنتونا و در کل به تعلیم و تربیه می شود که روی این هم کمی دقت شود، توجه شود. به نظر من مشکلی وجود نداره که ما در چوکات ارزش‌های اسلامی خود به مسائل آموزش خود خواهرای ما ادامه بدن و این کار هم میتونه که در قسمت رضایت کشورهای بین المللی نقش ارزنده داشته باشه و همچنان در موجود دیگه هم که به شما اهمیت داشت بیم برای که در درشگاه‌های دیپلماسی دولت افغانستان باید افراد به شما کارکشته و ورزیده را مقرر کنم تا این که بتوانه همین دیپلماسی را به شکل درستش در یک وضعیت بحران تمثیل بکنم تا این که مردم افغانستان از این وضعیت نجات پیدا بکنم. و دیگه این که یک دوست ما پیشتر گفتن که فقر نیست، ما به این نظر نیستم. فعلا وضعیت کشور ما نهایت بحرانی هست. ما چشم دید خودم ببینم وقتی که ما میریم به طرف یک نانوایی که یک قشنان بخریم، ده ها نفر به طرف تو مراجعه میکنه که دایی که یک نان برش بخری. این خودش بیانگر وضعیت اقتصادی مردم در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارم. موضوع دیگه ای که ما از جامعه بین‌المللی خواهش میکنم اونی است که اونا نباید در چنین شرایط بحرانی مردم تنها بگذارن. اونا دیپلماسی را با دولت افغانستان ارتباط برقرار بکنن، حرفای خود شرایط خود برای دولت افغانستان پیشکش بکنن و یک کمک از خود انعطاف اونا هم بشان بدن. دولت افغانستان هم باید یک دیپلماسی بشه فعال و در راستی از این نهادهای دیپلماسی خواهی باشه که واقعیت بتانه که دنیا را یا کشورهای بین‌المللی را متقاعد بسازه که با دولت افغانستان در ارتباط باشن، با مردم افغانستان در ارتباط باشن، مردم افغانستان این وضعیت بیرون شد.
تشکر. مومن صاحب، حالا شما بشنویم. آقای مومن،
که همین مهاجرتی که بانک کردن، ما فکر میکنم که قابل تقدیر است که بانک ها که مهاجرت کردن، یعنی مردم ها به این کانی کردن که در بانک سپرده هایتان محفوظ است، که خب بودی اولین مرحله است. دوم مرحله است این امیالی ما میتونیم که پول ها را با یک شرایط ما ترانسفر کنیم که این بسیار خوب بودن، ولی مرحله 34 باید موافقانه باید پیش بره. با وقتی که در یک مملکت بانک نباشه، بر شما معلوم هستن، من گپ های استادای بزرگوار را تایید میکنم که باید بلند یک بانک در بانک ها پایین نفر های شد کلگی نفر های تخنیکی هستن که از سابق هم بودن، حالا در بانک کار میکنه، ولی مشوره را از پیش ما میگیره که چه رقم باید پیش میبریم. یعنی بانک ها هم فکر میکنم که شاید یک چند وقت کار داره که شاید در حالت عادی خود برگرده.
استاد ملکزاده، استاد برنامه را میخواییم جنبندی بکنیم.
یک اعتماد قوی بین دولت و بین ملت باید ایجاد شود و مردم با اینده خود امیدوار باشه. کارمندای دولت، متخصصین و همه کسایی که مطلع متفکری کشور هستن فضا قسم ایجاد شود که اینا فکر بکنن که ما در این جامعه ارزش داریم، ما مسئولیت داریم، مسئولیت اجتماعی داریم، مسئولیت اقتصادی داریم، برای ما سهم داده می شود. روی ازی باید بیشتر توجه شود. بدون شک مامورین دولت با نظام ها بیشتر سر کار نداره. اینا کارشان مامورین ما در کل متخصصین کارشان با وطنشان است، با انکشاف وطنشان است. این که توسط کدام جریان سیاسی پیش برده می شود یک بحث جداست، ولی پیشنهاد ما این است که برای مردم فرصت داده شود و بین ملت و بین دولت باید فاصله وجود نداشته باشد و مردم خود از دولت احساس بکنن و دولت خود متعلق به مردم بدانم. میتونیم ما به طرف انکشاف یا به طرف رفاه برسیم. امکان دستور رهبری که مثلا وزیر باشه میشه که از جریان سیاسی باشه، نه این مشکلی نیست. در همه کشورها و در همه جا یه قابل هر از مشکل هست، ولی دستور تکنیکی اگر در قسمت تخصصگرایی توجه صورت نبگیره، من فکر میکنم که
بله، همون طبقه مامورین نگفتیم که اونا باید بی‌طرف باشن بر از اوها کس آزار نتن. مومن صاحب، شما میخوایی یک دقیقه وقت دارین جنبندی کنین سخنان تانا صاحب؟
بله، من به نظرات استاد قابل حضرت برای ما خواهدم که آیات قرآن کریم هستن که ما باید امانتش به اهلش بسپاریم. به حوالی تالی که میدم، من شمدید خود برس میگم، مثلا ما به گمرکات جلسه بریم، نفرهای گمرکات هم رای ما شیشته بود، یک نفره که نام قرار شده بود، او هم شیشته بودم صرف همین جلسه را چیز میکردن به استنام و
زیر نظر داشتن که چی میگه و ما چی میگیم و ما کارمندان دولت چی میگه، حتی تا اگر بانک بود تجزیه جای بود وزارت تجارت باشه، وزیر تجارت خودش نه یک خاطر هستم ولی میتونه که از خدای کارها برای ما کوشش ما هم نمی هستن که در برای مشوره نیک باید مردم هم برشان بده، ولی همه ما شاستم که باید کار با اهل کار باید سپرده شود تا بیتن از خدای کار برای
بله. رشتی صاحب شما یک دقیقه وقت داریم برای اینکه چند دقیقه وقت استودیو رو چیکنیم جنبندی کنیم این برنامه امروز صاحب؟
تشکر. به خاطر معلومات بیشتر شما خصوص بستانه که امی فعلا پلان بنی است که دوباره پس کارمندای متحد و کارمندای مسلکی و کادر دوباره در وزارتخانه بیارن و از مامورین سابقه هم تلاش صورت گرفته که اینا بیارن. شما شاید سنگ در وزارت مالیات یک از مامورینای پیشین هم آورده شده و دوباره سر کارش و به شکل ما فقط خلاصه گپ این میگم که باید از مشکل کوسی به هر نوع ممکن میشه حل شود و یک امارات اسلامی افغانستان یک کمیته را بسازه تا مشکلات مردم حل شود و مشکلات افزایش قیمت کالاهای استراتژیک در مارکت پایین بیاره که ما میلاز مشکلات خیلی جدی در مرز با پاکستان داریم که بیشتر از 2500 کانتینر ما اونجا متوقف شده و روزانه 80 دلار بالایش مصرف میاد رفع محدودیت های بانکی صورت بگیره بر تجار و سرمایه گذار ما
فهمیده شد تا
آزاد بکنن و تامین امنیت سرمایه گذار.
بسیار زیاد تشکر میمانای محترم آقای عبدالنصیر رشتیا، آقای محمد یونس مومن، محترم آقای سید آقا ملکزاده استاد و دکتر سید جعفر میدوی.